أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهار دلیل قرآنی بر اصالت اللزوم اقامه شده است که تقریر اونها و نقد اونها گذشت. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بعد از اون چهار دلیل قرآنی به چند دلیل روایی تمسک کردند که اولین دلیلشون موثقه سماعه بود که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که این تقریرش و نقدش گذشت. دلیل دوم الناس مسلطون علی اموالهم است، که این هم باید تقریر بشه و هم نقد بشه. الناس مسلطون علی اموالهم چند تا تقریر داره برای دلالت بر اصالت اللزوم. اگر عقدی یقینا لازم بود که از محور بحث بیرون است، و اگر عقدی جائز بود اون هم یقینا از محور بحث بیرون است، زیرا در اولی فسخ نافذ نیست، در دومی فسخ و رد نافذ. اما اگر شک کردیم که عقد خاصی نافذ بود یا لازم بود یا نه، به این الناس و مسلطون علی اموالهم تمسک بکنیم. یا در مورد نسبت به عقد بی مثلا ما شک کردیم که آیا لازم است یا نه، به الناس و مسلطون علی اموالهم تمسک بکنیم. دو تقریب دارد این استدلال. تقریب اول این است که وقتی کسی چیزی رو خرید مالک اون میشود، این سقراقی است، و هر مالکی هم در ملک خودش سلطه تام دارد بر اساس الناس و مسلطون علی اموالهم کبرایقی است. پس تصرف مالک در این ملک مسلقا حلال است و جایز. اگر اون خریدار فسخ بکند و ما نداریم که حق فسخ دارد یا نه، تصرف مالک در این ملک قبل از فسخ به استناد الناس و مسلطون علی اموالهم صحیح بود، بعد از فسخ هم صحیح است، چون اطلاق دارد قبل الفسخ و بعد الفسخ هر دو راجع میشه. وقتی بعد از فسخ هم صحیح بود معلوم شد فسخ نافذ نیست، و از عدم نفوذ فسخ میفهمیم این عقد لازم است. پس لزوم به عقد را به وسیله الناس و مسلطون علی اموالهم از راه صحت اطلاق صحت تصرف مالک در ملکش میفهمیم. این تقریب معروف است و همون اشکال گذشته را به همراه دارد. چرا؟ برای اینکه الناس و مسلطون علی اموالهم یک حکمی دارد که سلطه باشد، یک موضوعی دارد که مال باشد، هر کسی بر مال خودش مسلط است. اگر این شخص فاسخ حق فسخ داشته بود و گفت فسخت، و یقینا این موجود خارجی دیگه مال این شخص خریدار نیست، برای اینکه با فسخ از ملکش بیرون رفت. الان که ما شک داریم او حق فسخ دارد یا نه، شک داریم که با فسخ توی او این فسخ نافذ است یا نه، این مال به ملکیت مالک اولی باقی است یا نه، شک داریم که مالک نسبت به این مالک است یا نه، مال بودن این شیء برای مالک مشکوک است، اول کلام است. ما با شبهه مستاقی درباره خود دلیل چگونه می توانیم به الناس و مسلطون علی اموالهم توسل کنیم؟ همون اشکالی که درباره ادله چهارگانه قرآنی و دلیل روایی قبلی که جمعا شده پنج دلیل وارد بود، اینجا هم وارد است. الان نمیخوام استصحاب بکنیم که خب بنابراین ما شک داریم که این فصل اثر میکند یا نه، شک داریم. اگر اثر کرد یقینا این ملک مال از ملک اون خریدار بیرون رفت، اگر اثر نکرد یقینا باقی است. پس مشکوک البقا است. وقتی مشکوک البقا شد، ما در مرحله بقا اگر بخواهیم به الناس و مسلطون علی اموال تمسک کنیم، ما در حین تمسک احراز بکنیم که موضوع موجود است. و ما حالی که ما در حین تمسک چک داریم، میشه تمسکی با هم در شکل. بله، ما نمیخوام الان با استثاب تمسک کنیم که به این اصل لفظی ما تمسک کنیم. میخوام بگیم که الناس و مسلطون علی اموالهم دلیل اصالت لزومه. شک داریم که این فصل اثر کرده یا نه. اگر ما با یک دلیل دیگری شک را، این فصل را از نفوذ بیاندازیم، این تمسک به دلیل دیگر است. اگر ما کاری به دلیل دیگر نداریم، ما ایم و الناس و مسلطون علی اموالهم، میخواهیم به عموم یا اطلاق الناس و مسلطون تمسک بکنیم برای اثبات اصالت لزوم، به این تقریب که این کسی که فرشی رو خرید، این مشتری که فرش رو خرید، این فرش مال او بود و هر مالکی در ملکش سلطه داره، پس مشتری نسبت به این فرش خریدار شده مسلط است. قبل الفصل و بعد الفصل مسلط است. این تقریب استدلال. چرا؟ چون مال اوست، هر مالک هم بر مالش مسلط. اشکال این است که قبل از فسخ ما احراز داشتیم، برامون معلوم بود که این فرش مال اوست، این مال اوست و هر مالک هم بر مالش مسلط است. اما بعد از فسخ ما چون شک داریم که این فسخ نافذ است یا نه، اگر نافذ بود یقینا از ملک او به در آمده و اگر نافذ نبود یقینا باقی است. پس ما شک داریم که باقی است یا نه. اگه بخوام استصحاب کنیم یا نه، دلیل به دلیل توسل کنیم، این خارج از بحث میشه. ولی ما خواهم با الناس و مسلطونه از عزارت بزن درست نه، ما استصحاب بحثش بعد از ادله فقهی خواهد آمد. هشت دلیل فقهی است که همون چهار تا آیه و چهار تا روایه است. اینا که منقضی شد، وقت نوبت به اثار از دلیل اجتهادی میرسه که استصحاب بشه. خب
خود لفظ
گویا بود
دیگه ما شک نمی
کرده. چون شک خیلی خوب. وقتی که شک داریم، با شک در موضوع نمیشود به حکم تمسک کرد. میشه تمسک به عام یا مطلق و شبهه مصداقیه خودمون عام یا مطلق. این تقریب اول. پس درست نیست. تقریب دوم آن است که الناس و مسلطون علی اموالهم، میگوید هر کسی بر مال خودش مسلط است و این سلطه بر مال به این است که هم خودش بتواند در قلمرو مال تصرف کند، هم جلو مزاحمت بیگانه ها را بگیرد. اگر بیگانه بتواند در حریم این مال نفوذ کند و مزاحم مالک بشود، با عموم یا اطلاق الناس و مسلطون سازگار نیست. وقتی الناس و مسلطون علی اموالهم صادق است، تام است که شخص بتواند در حوزه مال خودش تصرف کند اولا و جلوی تعدی بیگانه را بگیرد ثانیا. پس الناس و مسلطون علی اموالهم دو تا پیام دارد. یکی این که خود مالک میتواند در قلمرو ملک خودش تصرف بکند. دوم این که مالک میتواند جلوی مزاحمت دیگران را بگیرد. چون پیام دوم زمینه پیام اول میشود، اگر کسی فرشی را فروخت و خریدار این فرش را خرید، فروشنده بخواهد فسخ بکند، یعنی وارد حریم خصوصی ملک خریدار میشود، یعنی مزاحم سلطه خریدار میشود، یعنی جلوی تصرف خریدار را میگیرد. و اینکه خریدار میخواهد در مال خودش کیف شاء تصرف بکند، این میرود فسخ میکند، مال را از دستش در میارد. پس عموم الناس و مسلطون علی اموالهم دو طرف داره. یکی این که مالک هر تصرفی که خواست میتواند بکند، یک. دوم این که جلوی تصرف بیگانه را میتواند بگیرد، دو. پس اگر کسی خواست بگوید فسختو، که این فسخش مزاحم سلطه خریدار است، عموم الناس مسلطون علی اموالهم رفع مزاحمت میکند، بگوید توی حق نداری. پس این بدون اون کشف اینی که در تقریب اول بود، بدون اون که در کشف اول احتیاج داشتیم به یه مقدمه مطبی، صریحاً دلالت می‌کنند بر اصالت اللزوم. یعنی خریدار میتواند بگوید فسخ فروشنده اثر ندارد، یعنی معامل لازم است. این تقریب دوم. این تقریب دوم اگر سامان بپذیرد از تقریب اول به مناطب هم علمی تر است، هم سهل و تناول تر و نزدیک تر. مرحوم آقای رضوان ولی اشکالی دارند. مرحوم شیخ رضوان ولی وفاقا استادش مرحوم آخون رضوان ولی مدیرین یه اشکال دیگه دارند. اما شیخ و استاد همه این اشکالها رو نقل کرده و رد کرده. مرحوم آقای رضوان ولی میفهمدن به این که البته اونطوری که ایشون تو درس، یعنی استاد ما در درس فرمایش مرحوم آقای نائب رو نقل میکرد، غیر از تقریبا بخشی از امور غیر از آن است که مرحوم هاشم موسی در تقریراتشون دارن. گاه ایشون میفرمودن که استاد که تو درس اینجور نگفت و ایشون چرا تو تقریر اینجور نوشت. مثلا این تفاوت ها هست. خب دو نفر ممکنه درس یه استاد باشن، هر دو یک جور نفر. اشکال مرحوم های ناینی اینه که این با توضیحی که باید داد بشه اینه که این روایات دو دست است. بعضی از روایات اون لبه تیزشون اینه که جلوی تهاجم و مزاحمت بیگانه رو میگیره. بعضی از روایات لبه بیرونی نداره، تمام لبه تیزش متوجه درونه. ما یه لا یحل مالهم را المسلم الا به نفسه داریم، یک الناس مسلطون علی امواله. این لا یحل مال عمر این مسلم الا به نفسه، این آمده در مرز نشسته سینه سفر کرده جلوی تهاجم بیگانه رو میگیره. میگه هر کس بخواهد وارد بشود باید به اجازه من وارد بشه. لا یحل، از همون اول لسانش لسان نفی است. لا یحل مال عمر این مسلم الا به نفسه. این تو مرز نشسته میگه هر کس میخواد وارد بشه باید پروانه بگیره، باید مجوزه بگیره. اما الناس و مسلطون لبش در درون این کار بیرون نداره، یعنی مالک هر تصرفی میخواد بکنه جایزه براش. اما دیگری نمیتواند وارد این حوزه بشود، حق با شماست. این مطلب صحیح است ولی باید از روایت دیگر کمک کرد، نه از الناس و مسلطونه. الناس و مسلطونه بیش از یک لسان ندارد. وار این است که هر کسی در مال خودش میتواند هر چیز صرف کرد بدر بکند. بنابراین این جامعه اطراف است، نه مانع اغیار. لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه مانع اغیار است، نه جامعه اطراف. مجموع این دو حدیث جمع و منع را میرساند. یعنی اگر کسی مالک چیزی شد، هم هر چه تصرف حلال بود میتواند بکند و اینکه هیچ کسی حق ورود ندارد مگر به اسم او. خب شما اگر بخواهید با الناس و مسلطون علی اموالهم برای اصالت اللزوم استدلال بکنید، باید بگید که الناس و مسلطون دو تا سلطه دارد، میرساند. یکی سلطه داخلی، یکی سلطه برون مرزی. نسبت به بیگانه ها مسلط اصلاح نمیدهد، نسبت به آشنا مسلط است میپذیره، در حالی که حدیث اینجوری نیست. این نقد مرحوم آقای نائینی. روی این نقد دو فرمایش مرحوم آقای نائینی، البته فرمایش نائینی توی قسمت تمام نمیشه، علا فرض تسلیم و اینا فرمایش دار. روی نقد مرحوم آقای نائینی دو تعبیر پیدا شد. یکی این که مالک حق تمول ندارد، حق مالکیت دارد، یک. یکی این که مالک حق اعراض ندارد، حق مالکیت دارد. دو، بیان این دو امر اینه. در مسئله اعراض که فرمایش مرحوم آینی است روشن‌تر بشه، اون تمول را بعضی از محشیای مکاسب از فرمایش مرحوم آینی گرفتن. اعراض مرحوم آینی فرمایش این که الناس مسلطون علی انبارهم، این میفهماند هر مالکی سلطان بر مار خودش است، اما سلطان بر سلطنت نیست. ها هنا امورون ثلاثه، المالک، الملک، السلطنه. هر مالکی سلطنت دارد بر مال خود، امر رابعی در کار نیست که بر سلطنت سلطنت داشته باشد تا بتواند جلوی سلطنت را بگیرد. لذا می فرمودن اگر کسی مال را اینجا گذاشته رفته، اعراض کرده از ملکیت، این همچنان به ملک او باقی است. هر کس گرفته غصبه، مگر اینکه او خودش ببخشه، هبه بکنه و ملک کسی بکنه. اعراض عن المالیه در اختیار مالک نیست. این ملک مرتبط شد به مالک. اگر او بخواهد این مال را از خود جدا کند، باید بر خود مال سلطه داشته باشد، یعنی یا بفروشد یا ببخشد و مانند آن بر خود مال سلطه داشته باشد. بیاید بر این سلطنت مسلط باشد، بگوید من این سلطنت را رها کردم، این قابل پذیرش نیست، در اختیار هم نیست. لذا مالی را که کسی جای گذاشته و از او اعراض کرده، جز مباحات نمیشه و هر کس گرفته غصب، مگر اینکه او به نحو هبه عام تصرف کند، باید هر کس گرفته مال او باشد. خب این سلطنت بر مال است، نه سلطنت بر تسلط. خب حالا اون بحث سند از خواهی ما آمد، سندش بحث دیگری دارد که ما چون جواهر را آوردیم که برابر اون عبارت بخونیم، عمدن رو تأخیر انداختیم. اما نطاق ادناس و مسلطون علی اموالهم رو فرموش مروای ناینی این است که الناس مسلطون علی اموالهم لا علی سلطنته. نه خب اگه سند صحیح باشد می شود به اطلاعشتم از تو کلت و مانند دانم، اگر سند صحیح نباشد با بدونیم که غرایز و غرا چیه، مردم آقا چیه، با عدم رج حل کنیم دیگر. خب مطلب دیگه این که بعضی از محشی ها ایشون فرمودن به استناد فرمایش مرحوم آینی این مطلب در آوردن این است که مالک سلطان بر مال است، نه سلطان بر تمول. چون سلطان بر تمول نیست، جلوی فسق نمیتواند بگیرد. بیان این امور چهارگانه اینه: زیدی که خریدار فرش است، یک، فرشی که خریدار شده، دو، سلطنت زید خریدار بر فرش، سه، اینا درسته. اما امر چهارم، زیدی که خریدار فرش است بیاید مالیت را حفظ کند، نه فرش را، مالیت فرش را حفظ کند، سلطان بر تمول باشد، روی این مرز بیستد، جلوی فسق فاسخ را بگیرد، یه هم چیزی از ادناس بر نمی آید. این امر چهارم رو ما نمی توانیم اثبات کنیم. خلاصه فرمایش این بزرگوار به تعبیر شیخ استاد فرمایش مرحوم ناینی برمی‌گرده که الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت بر مال را میرساند، نه سلطنت بر سلطنت را، نه اثباتن میرساند نه نفیاً، نه اثباتن میرساند تا کسی سینه سفر کند جلوی نفوذ فسق را بگیرد، تمول را حفظ بکند، نست نفیان اثر دارد که اعراض بکند از ملکیت، بگد من مال گذاشتم که من نمیخوام. این نیست. گذشته از همه حرفا سند ندارد این الناس و مسلطون علی اموالهم، سند ندارد. برخلاف لایحل مال امرئ مسلم که مرسلا نقل شده است، بعضی ها مثل اوانی نقل کردن، لیکن مسندن با سند موثق من امسا بساره نقل شده، این سند نداره. اشکال سندی رو مرحوم شیخ تعرض نکردن برای که مفروغن هست، برای اینکه درست است که سندی برای الناس و مسلطون الانوالم ذکر نشده، اما شما بخواید تعبیر کنید به سیره اغلا به کمک عدم رد، بخواید با اطلاق مقام به اطلاق مقامی تعبیر کنید، بالاخره این یه چیزیست که پیش مردم هست و شارع مقدس هم این رو دیده بهش رد نکرده. گذشته از اینکه همین سیره اغلایی که امضا شده به عدم رد در اثنای کلمات فقها رضوان الله علیهم کاملا مطرح است. مرحوم محقق در متن شرایع در کتاب قرض، اینو مرحوم شیخ والوان شاهد اقامه کردن، فرموده به اینکه اگر مقرض پولی را به مقترض قرض داده است، آیا می تواند از او بگیرد یا نه؟ نظیر هبه است که می تواند از او پس بگیرد یا نه؟ برخی ها نظیر مرحوم شیخ طوسی مثل در بعض اقوالش و فتوا دادن که مقرض می تواند این وام را از مقترض پس بگیرد که میشه قرض عقد جایز. دیگران فرمودن به این که مقرض حق استرداد ندارد که عقد قرض میشه عقد لازم. مرحوم محقق در متن شرایع بعد از نقل این دو قول، قول دوم را که مقرض حق استرداد ندارد، این رو اشبه به قواعد نه از هر تعبیر کرده باشد که به روایت بخورد، همون بابل اشبه یعنی به اصول و قواعد عامه شبیه است، این رو تقویت میکند. بعد برام صاحب جواهر فرماد که این فرمایشی که محقق در مست دارد که مقرض حق رجوع ندارد اشهر است، یک، بلکه مشهور است این دو. قبلا هم این نمونه ها چند بار گذشت که مشهور بالاتر از اشهر است، که میبینید تو کتاب های فقهی میگن اشهر این است بلی المشهور این است، برای اینکه اگه گفته این اشهر است یعنی قول مقابل از شهرت برخورداره، اما وقتی گفتن بله المشهور یعنی قول مقابل شاذ نادر است. رضا مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل فرمایش محقق در شرایع در جلد 25 جواهر صفحه 28 به این صورت بیان میکند، جواهر جلد 25 صفحه 28، حل المغرز ارتجاعه، این متن شرایع است. قیل که قائل شیخ طوسی است، نه، ولو این که مقترض نخواهد. و قیل لا وهو الاشبه، چرا اشبه است؟ لان فائد این لان فائده الملک متن شرایع است که مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره کرده، لان فائده الملک التسلط. خب این استدلال به الناس مسلطون الانوالهم است، این لأن فائدت الملک التسلط که فرمایش خود محقق صاحب شرایع نیست که، این دلیله. و غیر از الناس مسلطون الانوالهم ما دلیل دیگر نداریم که فائده ملک التسلط بدونند دیگه. اینه که مرحوم شیخ انصاری به عبارت محقق به استناد قاعده الناس مسلطون نداره تمثل بکنند، لأن فائدت الملک التسلط، این در متن شرایع است. مرحوم صاحب جواهر دارد که التسلط یعنی تسلط علی المملوک، فالاصل فیه عدم خروجی عنه الا برضا، کما ان استصحاب ملک المقترض للعین والمغرض للمثل او القیمه قاضی بذلک ایزن. بعد فرمان به خروج الهبت به دلیل لفراد، اون تعبیری که محقق در متن شرایع دارد به ور اشبه، صاحب جواهر دارد ول اشهر ول المشهور بل لعله اجماع المتأخرین. غرض آن است که مشهور مراتب بالاتر از اشهر است، این دو نکته از فرمایش محقق و صاحب شرایع جواهر در میاد، یکی تمسک به قاعده الناس مسلطون، یکی اینکه این مشهور است که بالاتر از اشعر است. پس سند اونچنانی که ما دنبالش بگردیم که مثلا اول لعالی نقل کرده سند ندارد تام است. شهرت روایی نیست، فتواش مشهور است، شهرت فتوایی است. نه خیر، مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه که این رو به عنوان سند ذکر نکرده، که این رو به عنوان اینکه فتوا در حال قیل نیست، مشهور فقها این است. بنابراین ما حراسی نداریم از این بگیم اون یک قول است، این یک قول، و تا کسی بگوید مثلا ما سند داریم یا نداریم اینها. از نظر فتوا شهرت فتوایی دارد، از نظر سند همون سیره و قلاص با عدم رد. نه، حدیث سند ندارد دیگر، حدیث سند ندارد با سیره و غلا به امضای عدم رد یا با اطلاع مقامی سند درست میشه. نه، این الناس با همین وضع معروف بود به فقها و همین وضع امضا شده است به دلیل اینکه بهش توسل کردن. ما در اینجا قدری متیقنش هم همین موارد است، این چه نیست اینجا موارد نادر باشه یا موارد مغفول عن باشه. خب این تقریب اول که اون بود، تقریب دوم با نقد مرحوم نائینی رو بروز، لیکن این فرمایش مرحوم نائینی این نقدشون وارد نیست. البته اون شبهه تمسک وام در شبهه مصداقیه که مربوط شبهه اولی بود اون وارد، این وارد نیست. برای اینکه این الناس و مسلطون علی اموالهم که مردم همین رو، یعنی شما وقتی با غرایز و ارتکازات مردمی رو کار دارید میبینید که این کسی که مالک یک مال شده دو تا سلطنت دارد، سلطنت درون مرزی، سلطنت برون مرزی. شما به هر در هر عصر و مصری که برید اگه کسی مالک یک چیزی بود خود را سلطان دو عرصه میداند، یکی اینکه هر جور خواست تصرف بکنه، یکی جلوی مزاحمت بیگانه را میگیرد، دو این معنی سلطنته. اینکه حقیقت شرعیه نمیخواد، مردم این رو دارن، این آلا اللیل و اطراف النهار ملعا و ملعا اشاره بود و همین رو امضا کرده. این چنین نیست که فقط مردم تو درون مرزی الناس و مسلط بر مال باشن، بیگانه هر وقت خواست بیاد بیاد، این معنی سلطنته بر مال نیست. به هر کی بگی میگه آقا مال منه به تو چه، این که میگه مال منه به تو چه، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم. پس این فرمایش مرحوم نائینی که الناس مسلطون جامع افراد است نه مانع اغیار، این ناتمام است. اون جریان اعراض و تمفل که به صورت اومده اونم ناتمامه. برای اینکه اگر ما یک حدیث نوآوری نداشتیم، یک حدیث ابتدایی نداشتیم و جعل اشاره نبود و بنای اغلا و سیره مردم بود، مردم وقتی یه چیزی رو گذاشتن دم در یعنی که گرفت مال او نمیخوام دیگه، هم اعراض را جز شعور سلطنت میدانن، هم تمول را جز شعور سلطنت میدانن. یعنی اگر کسی از مال خودش صرف نظر کرد میگن چون مال خود او بود دست از این سلطنت برداشت، و اگر جلوی نفوذ فسخ را گرفت و تمول را در حوزه خود قرار داد که سلطنت بر مال است، این را هم جزء الناس مسلطون میدونند. پس این نقد مرحوم آقای نائینی وارد نیست، اما اون اشکال سیال وارده. چرا؟ برای اینکه اگر کسی سلطان بر سلطنت باشد ولی زیربناش بالاخره مال باشه دیگه، یا سلطان بر مال است یا سلطان بر سلطنت بر مال، ولی اصل مال باز محفوظ باشه. اگر فسخ فاسخ مؤثر بود این مال را از چنگ او بیرون میاره، قهرن هر دو سلطنت ریزش میکنه، هم سلطنت مستقیم مالک بر مال، هم سلطنت غیر مستقیم مالک بر مال به وسیله سلطنت بر سلطنت. این اشکال مشترک است و وارد. مطلب دیگه که در فرمایشات مرحوم نائینی بود به مقدار اشاره شد و الان باید بازتر بشه اینه که در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا تراضی در سوره نساء یا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که در سوره مبارکه بقره بود در هر دو جا این اکل مال به باطل مطرح بود گرچه مرحوم آقای نارین رضوان الله علیه اینا دو تا آیه ندونست دو تا دلیل ندونست ولی این بحث رو کرد این بحث در هر دو آیه میاد و این است که آیا عرف مرجع تشخیص مصداق است یا نه مرجع تشخیص مفهوم اجمالش تو فرمایشات مرحوم شیخ بود بدون تحقیق برای اینکه مرحوم شیخ فرمودن به اینکه اگر منظور از این باطل باطل عرفی باشه تخصیصا خارج است ولی با دستور شرع ما کشف میکنیم که این حق دارد دیگه باطل نیست میشه تخصیصا خارج مرحوم آقای ناینی فرمودن به اینکه مرجعیت عرف باید برای ما مشخص بشه عرف در تشخیص مفهوم مرجع ماست یا در تطبیق مفهوم بر مصداق مرجع ماست ایشون فرمودن به اینکه عرف فقط در تشخیص مفهوم مرجع ماست در تطبیق مفهوم بر مرجع مصداق مرجع ما نیست مگر اون جایی که به تشخیص مفهوم برگرده لذا ما چیکار داریم عرف چرا باطل میدونه چرا باطل نمیدونه ما هرچرا که طبق ادله مون تشخیص دادیم باطل است بگیم باطل است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل خواه عرف باطل بدونه خواه ندونه این بحث خام را شما تو تقریرات مرحوم ناینی میبینید اما اونی که این بحث خام را پخته میکند این است که نه ما نباید با شک و تردید و آیا و انواع و شایع در بزنیم ما یه سلسله مسائل تکوینی داریم که به دست ما و امثال ما نیست ما هم مثل عرفیم ای گفتن آب، ای گفتن درخت، ای گفتن حجر، ای گفتن زمین، ای گفتن تیمم و سعیدن طیب و ما دیگه نمیتونیم بگیم عرض و سعید و شجر و حجر و امثال ذالک عرف باید تشخیص مفهوم تشخیص بده تطبیق مفهوم بر مصداق به دست خود ماست ما چیکاری ما مثل عرفیم دیگه تو تکوینیات ما هم مثل عرف میاندیشیم اما تو تشریعیات فقه یه حسابی داره، اخلاق یه حسابی داره، حقوق یه حساب داره، حساب داره، یه حساب داره. هزارها مطالب دقیق و مصادیق عمیق را فقه و حقوق و اخلاق و همراه دارن که عرف خواب نمیبینه. الان تمام مشکل بین ملحد و موحد اینه. همه ما میگیم عدل. عدل یه چیز بسیار خوبی است. عدل. مفهوم عدلم وضع و کل شیئن به حسبه این هم همه ما میگیم اما جای اشیا کجاست؟ این اول دعواست او میگد شما زن را با مرد در دو جا مینشانید این تبعیض است و این برخلاف عدل است ما میگیم زن آفرین گفت جاش اونجاست مرد آفرین گفت جاش اونجاست العدلو مفهومن معلوم است که وضع و کل شیئن به حسبه اما تمام حقیقت در اینه که کلشه جاش کجاست؟ به دست عرفه یعنی چی؟ چرا با شک حرف میزنید؟ با زرسقات دهن باز کنید بگید در فقه به دست فقیه هست، در اخلاق به دست متخلق هست، در حقوق به دست حقوقدان هست، عرف چگار هست؟ عرف حالش نمیشه که وضع و کلشه این بحثه به جاش کجاست؟ این تو تشریعیات هست و قراردادهای شارع مقدس هست در حوزه دینه این چه میدونه که جای زن کجاست، جای مرد کجاست؟ گفت این انگور ده ها فائده دارد، همش برای طول حلال است، فقط می کردنش حرامه. ما چه میدونیم کجا وضع اشیا کجاست؟ اونی که میگه شیر انگور حلاله، رب انگور حلاله، اصاره انگور حراره، رب انگور حر... می انگور حرامه، او معین کرده. العدلو وضع کل شیئن فی موضعهی. این معنی عدله. معنی عدل اینه ما هم عرف، اهل عرفی ما هم میفهمیم، ما هم میفهمیم معنی. اما کلشه جاش کجاست؟ الا بلابد مراجعه کنید به صاحب شریعه. منها مسئله حق و باطله. معنای حق رو ما میفهمیم، معنای باطله میفهمیم. بله. این جزء مفاهیم پیچیده که نیست که ما به لغت مراجعه بکنیم، عرف میفهمه، ما هم میفهمه اهل عرفی. اما یه حقی داریم در مسائل تکفیریات، اونا بعد اون روشنه. اما تو قراردادهای فقهی و اخلاقی و حقوقی که به ید شارع است، اون الحق من ربک، اینو در دو جا قرآن کنی فرمود، همون هر چه حق است از اون محقق و حق آفرینه، نه الحق ما ربک، چیزی با خدا نیست، خدا با ندارد، او همیشه بیست، کسی با او، چیزی با او، همراه او نیست، اوست ولا غیر، این مال خدا. اما هر چه حق است از خداست، به وجود مبارک هست امیر با این حق است، نه با اون حق. اگر گفته شد علی مع الحق یدور و معه و حیث و مادار، چون علی من ربک است، حق من ربک است، این حق و علی با همان، این حق است، الحق من ربک علی محور است، این حق فعلی است، حق قانونی. خب اگر الحق من ربک، هر چه من ربک نبود میشه باطل دیگه، اینو که عرف تشخیص نمیده، نه اینکه ما این مراجعه بکنیم به عرف، یک، نه ما ایم و عرف، دو، ما ایم و ما ایم و ما، عرف حق ندارد بگه چی حق و چی باطل دیگه. تو مسائل فقهی فقیه باید نظر بده، تو مسائل اخلاقی یه فن اخلاق، صاحب فن اخلاق باید نظر بده، یه مسائل حقوقی یه حقوقدان دینی باید نظر بده. الحق من ربک، چون جمعی این امور به الحق برمیگرده، العدل من ربک، الخیر من ربک، الحسن من ربک، السعادت من ربک، همه من ربک هست. باید مراجعه کنیم ببینیم چی خیر است، چی شر، چی سعادت است، چی شقاوت، چی حق است، چی باطل. اگر او گفت لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، ما به فحص کنیم ببینیم چی را حق بدونی، چی را باطل بدونی دیگه. در تشخیص مفهوم یک، در مسائل تکوین بله، چون جهل در کار نیست. پس هم گفتن چوب است، در است، دیوار است، قبر است، لحد است، حفره است، یه متر و نیم است، مرده است، زنده است، این تکوینیاته. اما گفتن واجب است، شهراب است، پمال ایست، مال اوست، اینا تشریعیاته. ما در تمام فقه، در تمام اخلاق، در تمام حقوق، اونچه که به احکام و یاد شارع برمیگرده باید بریم شارعش گفته. نه، تحقیق نکرده، باید تحقیق بکنیم دیگه، آیین آیینی نمیشه، میشه فرم فقیه بعدی. اگر آیین آیینی گفته بود، این حرف یقینا به ذهن شریفش رسیده بود، گفته بود. خب، عرف مرجع تشخیص مفهوم است، در تطبیق مفهوم بر مصداق نیست، نخیر دهم باز و بگو یقینا نیست، اصلا دخالت ندارد. تو تکوینیات بله، کی مرده است، کی زنده، بیرم نفس میکشه یا نمیکشه. نه، همه موارد ذهن عرفی است، این از حرف سوم نیست. فقیه که با ذهن عقلی داشته باشه دیگه فقیه نیست، این باید با غرایز مردمی، ارتکازات مردمی روایت بفهمه، اون دقایق برای فهم مردم نیست. اونجایی که بوشید بارک از دمین فرماد سلونی قبلا تفقیدونی فینی به طرق سما، اونجا با مردم حرف نمیزنه، اونجا که خطابه میخونه با فهم عرفیه، اونجا که خطبه میخونه مردم کجا میفهمن؟ خود علی سلام الله علیه. بنابراین ما در مسئله فقه و اخلاق و حقوق الا و لا بد باید ببینیم شریعت چه گفته. منتها ما به عنوان احد و ناس یه فرد عادی میریم به پیشگاه شریعت، اون شخص عادی که نرفت خدمت وجود مبارک امام صادق، که ما به عنوان احد و ناس بین خدمت امام صادق میریم حضرت چی میفرماد، در این تلقی احد و ناسی، نه در این تلقی بشه ابن سینا. اگر در این ترقی به عنوان ابن سینا رفتیم خدمت امام، دیگه فقیه نیست، دیگه میشه فیلسوف. اما به عنوان نه یه فرد مؤمن که با همین قراردادها و غرایز و ارتکازات ببینیم حضرت چی میگه. حضرت فرمود به این که این شخص خیار داره، اونجا خیار هست، اینجا حق هست، اینجا فلان هست، به شما بدان که اگر گفتیم بی با خصم به هم میخوره مثل طلاق نکاح نیست. اینا همه رو گفتن. یه وقت از نکاح هم ما دو قسم داریم، اما بیع دو قسم نداریم. نکاح فقط بیع یه قسم داریم، ما بیع دائم داریم و ابدی. بیع موقت داشته باشیم نداریم، اما نکاح دو قسمه، یه نکاح دائم داریم و نکاح موقت. این فرق جوهری نکاح و بیع از در اصل اول. اما فرق اساسی دیگر اینه که در همه موارد وقتی در نکاح چه طلاق داده میشه چه فسخ میشه، از همین وسط الان بریده میشه، نه که علم یکون بشه که بچه ها و اولاد و همه اینها بشن بیشناسنامه. در طلاق وقتی این زن و شوهر از هم جدا شدن، همه اکنون از هم جدا میشن، نه که علم یکون. در فسخ با عیوب در نکاح وقتی زن و شوهر از هم جدا میشن، همه اکنون از هم جدا میشن. اما قال محققین برای اینه که در وقتی در بی شما گفتی فسخ تو، یعنی این معامله گویا دو سال قبل اصلا نبود، همین نماها برمیگرده. گرچه یه قولی هم هست که فسخ حل من الحین است، اما اون قول کمی نیست که گفتن فسخ که عقد تعلم یکون است. این خصیصه نکاح و بیع و امثال ذالک است. خب اینا رو کی باید بگه؟ کجا حقه؟ کجا باطله؟ این رو عرف مرجع است و مرجع نیست؟ چرا لرزان حرف میزنید؟ بگید اصلا، یعنی اصلا عرف که دخالت نداره. ما باید بگیم که اونی که جا برای اشیا معین کرده کجاست؟ الحمدلله برای